أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بعد جريان جنگ بدر و گرفتن غنایم از مشرکین این آیه مبارک نازل شد و این آیه با تأکیدات فراوانی نازل شد. معنای این کلمه آن است که بدانید اون که غنیمت به دست آوردید چه کم چه زیاد از هر جنسی که باشد باید به 6 قسمت تقسیم بشود. یک قسمت متعلق به ذات اقدس اله است، یعنی خمسش. اول 5 قسمت می شود، 4 قسمت مال شما، 1 قسمت به نام خمس است. این خمس که 20% است، یعنی 1/5، باید 6 قسمت بشود. خمس یعنی 1/5، یعنی 20%، این به 6 قسمت تقسیم می شود. 1 قسمت از خمس مال ذات اقدس اله است، قسمت دوم مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم، قسمت سوم مال ذی‌القربای پیغمبر که امام معصوم علیه السلام است، قسمت چهارم و پنجم و ششم مال ایتام و مساکین و ابناء سبیل بنی هاشم است. البته این قیود را از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کرد، اگر آیه مطلق است. فرمود اگر به خداوند ایمان دارید و اگر به اون چه بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز بدر نازل شده است که همین جریان تقسیم مال به حلال و حرام، به انفال و غیر انفال است، ایمان داری، این کار را انجام بدید. این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، روزی که بین حق و باطل فرق گذاشته شده است. یوم الفرقان که همه یوم التقى الجمعان است، وقتی اصحاب بدر با سرادید قریش در منطقه بدر با یکدیگر ملاقات کردند، آیاتی در اون روز بر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است و خداوندی که بر هر چیز قدیر است توانا بود که شما را پیروز کند، چه اینکه پیروز کرده است از راهی که گمان نداشتی. این ترجمه کوتاهی از این کلمه. گرچه عنوان غنیمت لغتاً مطلق است، ولی برابر اصطلاح فقهی غنیمت و انفال و فی این از 3 تا اصطلاح فقهی دارن که هر کدام حکم خاص خودشون دارن. غنیمت در اصطلاح فقهی مالی است که در جنگ مسلمون ها به اذن امامشون با کفار بهره مسلمین می شود. اون چرا که مسلمون ها در جنگی که با اذن امام انجام دادن از کفار می گیرن، این غنیمت است اصطلاح فقهی. به اصطلاح قرآنی و روایات هم توسعه داده است غنیمت را. تمام این درآمدها غنیمت است، بخشی از معادن جز غنایم است و اون چرا که یک غواص از دریا به دست می آورد جز غنایم است. زمینی را که ذمی از مسلمان می خرد خمسش باید بپردازد جز غنایم است. مال حلال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم است، نه قدرش معلوم، باید خمسش پرداخته بشه و جز غنایم است به مانند. اما انفال عبارت از معادن عمومی، جنگل‌ها، صحراها و دریاها، اینا جز انفال است که اینها مال امام سلام الله علیه است. فی عبارت از اون درآمد و غنایمی است که بدون جنگ مسلمان‌ها از کفار می‌گیرند. جریان فی را در سوره مبارکه 8 بیان فرمود. آیه 7 سوره مبارکه 8 این است: ما افا الله و رسولی من اهل القرى فلله و للرسول و للقربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. پس اصطلاحات فقهی یکی مربوط به غنیمت است که در این آیه سوره انفال مطرح است، یکی فی است که در آیه 7 سوره 8 مطرح است، یکی هم انفال است که در اول همین سوره تر شد و مبسوطاً بحث شد که فرمود یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. قسمت های مهم ثروت مملکت همین امورن، یعنی انفالن، مثل معدن نفت، مثل دریا، مثل جنگل ها و مانند اینا منابع اقتصادی یک کشورن. و فی اگر چون که بدون جنگ چیزی از مشرکین عائد مسلمین بشود و همچنین یک پنجم از درآمد جنگ هایی که به اذن امام مسلمین با کفار داشتند و پیروز شدند. اگر سخن از امام در کار باشد، اونگاه مسئله انفال، مسئله فی، بخشی از این خمس جایگاه خودش پیدا میکنند. حالا این آیات تا ظهور حضرت ولیعصر ارواح الفدا بلکه تا قیامت کبرا به حجیتشون باقیان باید بینا عمل بشود. در عصر غیبت انفال مال کیه و فی مال کیه و خمس مال کیه؟ اگر چون که نائب امام باشد که منصوب از طرف امام است به اذن عام یا به اذن خاص، چین که هست، او در این اموال طبق دستوری که خدا ائمه علیهم السلام دادن عمل میکند. و اما اگر چون که سخن از امام است نباشد، سخن از ولایت فقیه نباشد، زمام این اموال به دست کیست؟ اون که قائل است به وکالت فقیه، در جریان وکالت اصل موکل است و وکیل فرع. موکل حق مسلم خود را به وکیل واگذار میکند، نه از سنخ تفویض، بلکه وکیل را اذن میدهد تا حقوق مسلم موکل را استیفا کند و چیزی که در اختیار موکل هست به وکیل میگوید تو از طرف من این کارا را انجام بده. این معنای توکیل است. در نظام اسلامی دو فقه امامیه که انفال که ثروت مهم مملکت است مال امام است، فی که مال امام است، خمس از درآمد ها که مال امام است، که بودجه های رسمی مملکت همین هاست، اینا که مال امام است، مال مردم نیست. باید مردم یک فقیه را وکیل بکنن، بگن از طرف ما در این اموال تصرف کن، یا اون که صاحب این حقوق است باید فقیه را وکیل قرار بدن. اون که صاحب این حقوق است، یعنی امام معصوم سلام الله علیه از طرف خدای سبحان، او زمامدار این مسائل مالی است. او به نائب خود، به وکیل خود که فقیه جامع شرایط است، دستور میدهد که از طرف من در زمان غیبت این کار را انجام بده. که فقیه جامع شرایط وکیل از طرف امام معصوم علیه السلام است، ولی والی مردم، نه وکیل از طرف مردم. گذشته از این که خود مکتب یعنی اصل دین بسیاری از موارد را به عهده حاکم گذاشته است، تنها جریان مسائل عبادی و شخصی نیست که اول ماه کی است تا بگوین مثلا علی ما یراه الامام، علی ما یراه الحاکم، اگر حاکم حکم کرده است، یا مثلا هزارها نفر در جریان عرفات و مشعر و منا هم دو سرگردانن، نمیدونن کی حرکت کنن از عرفات و مشعر و از مشعر به منا. بالاخره یک کسی باید باشد که مشکلی اینا رو حل بکند، حکم بکند که چه روزی اول ذی‌الحجه است تا این حرکت بکنه. اینکه مسائل شخصی و عادی نیست کسی بگوید هر که ماه را دی خب اون حرکت میکند از عرفات به مشعر و از مشعر به منا، هر که ماه ندید استصحاب میکند فردا حرکت میکند. این یه میلیون مردم تو بیابونها، اونجا جایی نیست که کسی امروز بره کسی فردا بره، که بالاخره کسی باید باشد که مشکل حل کنه. حالا اگر حرمین آزاد شدن و انشاءالله وضع مواقف عرفات و مشعر و منا و اینا توسعه پیدا کرده است و جمعیت زیادی مکه رفتن، چند میلیون رفتن، این چند میلیون تو بیابونا که نمیشه سرگردان نگه داشت، یکی کسی باید باشد که بگه اول ما کیه. اینها حق مردم است که مردم این حقوق را به کسی واگذار کنند تا اون فقیه بشه وکیل مردم، یا اینا حق مکتب است. وقتی حق مکتب شد مردم که را وکیل بگیرن؟ اون که صاحب مکتب است باید فقیه را وکیل بگیرن، که فقیه بشه وکیل از طرف صاحب مکتب و ولی جامعه. در بخش دیگری از مکتب سخن در این است که این حدود الهی و قوانین الهی در بعض از جاها اونطوری که امام خواست عفو می شود یا تخفیف می شود یا اجرا می شود. خب کجا عفو کنن؟
رو چه ملاک عفو کند؟ کی عفو بکند؟ کی تخفیف بدهد؟ اگر این حدود الهی به این تعذیرات حق مسلح مردم بود، مردم می توانستند به فقیه بگویند تو از طرف ما وکیلی که در چه مواردی عفو کنی، در چه مواردی تخفیف بدی، در چه مواردی اجرا کنی. ولی حدود الهی که مال مردم نیست تا مردم فقیه رو به عنوان وکیل انتخاب بکنه. بنابراین جریان وکالت فقیه با این مکتب امامی اصلا قابل تطبیق نیست. لکه اون که با نظام اسلامی کاری ندارد تلاش میکند اول ولایت فقیه را به وکالت فقیه تنزل بدهد، این یک گام. از وکالت فقیه به نظارت فقیه منتقل کند، گام دیگر. از نظارت استثباری به نظارت استطلاعی منتقل بکند، گام سوم. بعدم که عهد من الناس میشود، گام چهارم. اونها که با این نظام مشکل دارن این طور نیست که به نظارت استثبابی فقیه هم قانع باشن، که اگر قائل به نظارتن نظارت استطلاعی است، یعنی بی اثر. به هر تقدیر این قسمت مهم ثروت را قرآن کریم در اختیار امام معصوم قرار میدهد. بعدم طبق شواهدی امام معصوم زمامش را به دست نائبانش قرار میدهد. و اعلموا انما غنمتم من شیئین فان لله خمسه. این آیه از جهات فراوانی دارای کلمات تأکیدی است. اول اینکه تعبیر و اعلموا فرمود، مطلب اگر مهم باشد مصدر به این تعبیر است که بدانید. این بدانید عمل بکنید را هم به همراه دارد، نه تنها مطلب علمی محض باشد که خدا بخواهد مسئله فقهی بگوید، بلکه وعلمو وعملو، بدانید و عمل کنید. برای اینکه در ذیل دارد که اگر به خدا و اونچه که بر پیغمبر نازل کرده است ایمان دارید بدانید. خب عالم شدن که ایمان نمیخواهد، معلوم شد که عالم عامل شدن منظور است. و علمون ثم عملو، بدانید و عمل بکنید، یه همچی پیامی دارد. کلمه دوم تأکید آن است که حرف انه دو جا تکرار شده. خود انه مفید تأکید است، تکرار او هم مفید تأکید شدید. و علمو ان ما غنمتم من شیئن فان لله، این تأکید انه نشانه اهمیت مطلب است. البته از در رسم الخط عادی باید این انه را جدای از ما نوشت. ما یه انما و انما داریم که مفید حصر است، حرف است، اما اینجا این ما موصول است، این نظیر انما و انما نیست. وقتی میگیم انما الاعمال بالنیات، خب اونجا انه را با ما متصل نوشت. اما در این وقت موارد انه ما قنمتم، اگر عربی عادی کتاب دیگر بود این انه را از ما جدا می نوشتن. منطور رسم الخط قرآن کریم حساب خاص خودش دارد، این چنین نوشته می شود. و علمو انه ما قنمتم. خب پس اون موارد دیگری که گفتم شاید انما الاعمال و بالنیات و مانند اون، که اونجا عداد حسر است، اونجا انه با ما باید متصل نوشته بشود. و در این گونه موارد قانون اولین است که از هم جدا نوشته بشود مگر یه رسم الخط تعبدی. و علمو انما قنمتم من شی فان لله خمسه. سال 1361 بود که یک سمیناری در لندن تشکیل شد به عنوان دین و سیاست. اون روزها این بحث تقریبا جهانی بود که آیا سیاست از دین جداست یا نه. این تفکر سکولار از سابق بود. هیئتی از ایران به لندن رفت. بعد از اینکه سخنرانی تمام شد یک عالم اردنی به من گفت که من یه دیدار داشته باشم. گفتم بفرمایید. گفت اگر شما قیام کردید و انقلابتون به ثمر رسید، برای اینکه این آیه را درست معنا کردید و به حوزه هاتون استقلال اقتصادی دادید، توانستید در برابر دولت ها بایستید. اما ما این آیه را مخصوص غنایم جنگ میدونیم، لذا روحانیت سنی دستش خالیه. حوزه های سنی وابسته به دولت هست، از اوقاف بودجه میگیرند و نظیر کارگزاران و کارمندان دیگر. وقتی روحانیت تسنن وابسته به دولت باشد، او دیگه نمیتواند در برابر دولت مقاومت کند و قیام بکند. و اگر شما قیام کردید، برای آن است که این آیه را طرزی معنا کردید که با حوزه های علمیتون استقلال اقتصادی داده است. این استقلال هم از برکات امامی است. بر تقدیر و علمو انما غنمتم من شی، پس این کلمه و علمو اون کلمه انه با تکرار، بعدم در زیر فرمود این کنتم آمنتم بالله و انزل الله علی عبدنا یوم الفرقان، اگر به خدا ایمان دارید و اگر به اون آیاتی که در روز بعد نازل شده است که فرمود اون چه که خدا برای شما حلال کرده است از اونها استفاده کنید و از بقیه چشم بپوشید، اگر به اونها ایمان دارید خمس را به صاحبان اصلیش بپردازید. برخی ها خواستن بگویند به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یعنی اون نصر و کمکی که ما بر پیغمبر نازل کردیم، فرشتگانی که نازل کردیم. این را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقد کردند، گفتند که نزول فرشتگان و امدادهای غیبی اختصاصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداشت، چون که در آیه 9 سوره انفال بود که بحثش گذشت استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، بعد آیه 11 یغشیکم الناس امنه منه بینزل علیکم من السماء، آیه 12 از یوه ربک الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. این گونه از امدادهای غیبی و حسی، نازل کردن فرشتگان و سایر علل و عوامل طبیعی، این هم بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود هم بر مؤمنین، اختصاص پیغمبر نداشت، مخصوصا مؤمنین را مخاطب کرد که خدا دعایشان را مستجاب کرد، فرشتگان را برای یاری شما فرستاد، باران برای شما فرستاد و مانند آن. اما اینجا که فرمود به ما انزلنا علی عبدنا، نشون میدهد که منظور نزول فرشتگان امثال ذلک نیست، گذشته از این که نفرمود من انزلنا، فرمود ما انزلنا، معلوم میشود ناظر به اون آیاتی است که در جریان بدر وارد شده است و مربوط به این است که چه چیزی حلال است و چیزی حرام است، چه چیزی مورد استفاده باشد چه چیزی نباشد. خب اگر به آیات الهی و احکام الهی ایمان دارید، خمس را به صاحبان اصلیشون برگردانید. به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یوم الفرقان همون روز بدر است که خداوند بین حق و باطل و محق و مبطل فرق گذاشته است، و بیان یوم الفرقان همون یوم التقى الجمعان است که بدریون با مشرکین در جریان بدر کنار هم هستند. الان هم که شما بین مکه و مدینه اگر توفیق شد بعد رفتید اونجا برای زیارت شهدای بدر مشرف شدید، ببینید یه سمبولی از چاه هست، چاه بدر که الان خوش شده، ولی یه دلوی و یک دولابی و یک چاه سمبولی هست. به کسی هست که معرفی کنه به تاریخ بدر اونجا بگوید قبور شهدای بدر محصور است و اما قبر مشرکین بیرون این مقبر است، بیرون این قبرستان است، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محدوده خاصی را برای شهدای بدر اختصاص داد، بعد دستور داد به این که کشته های مشرکین را دورتر ببرند که قبرستانشون یکی نباشه، و بیرون این محدوده قبرستان مشرکین همون قلیب و چاهی است که حضرت کند و اینا. البته قبلا دیوار نبود، بعد از جریان جنگ بدر دیگه کم کم دیوار کشیدن. مطلب دیگر اون است که بنابر قول اهل سنت این آیه و علم و انما غنمتم الان مثل جریان عبید و اما مهجور شده است، همونطوری که الان سخن از عبید و اما نیست، فقط تلاوتش مونده. بنابر تفسیری که اهل سنت از این آیه کردند و میکنن، این آیه نظیر عبید و اماست مورد ندارد، برای اینکه دولت اسلامی به اون معنا نیست که با مشرکین بجنگد و پیروز بشود و غنیمت بگیرد. متاسفانه قالب مسلمین الان وابسته به بیگانه، چون این چنین است این آیه الان مثل جریان عبید و اما مهجور است، اما بنابر قول شیعه این آیه تا روز قیامت زنده است، برای اینکه اختصاصی به غنایم جنگی ندارد، تمام اون چرا که انسان کسب میکند جز غنیمتم هست و اون چند قسمی که اسم برده شده. چه این که در تقسیم این سهام هم بین شیعه و سنی اختلاف است، اینا ان لله را میگن برای تشریف و تعظیم است، بگنه سهم برای خدا نیست، و برخی از اونها هم سهم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بعد از ارتحال اون حضرت ساقط میدانن و سهام را به سه یا چهار قسم تقسیم میکنن. و سیادت و بنی هاشم بودن را هم شرط نمی دانم. در حالی که این آیه در برابر آیه سوره مبارک توبه است که اونجا مصرف صدقات مشخص شد، اینجا مصرف خمس. آیه 60 سوره مبارک توبه این است که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اونجا مصارف هشتگانه صدقات مشخص شد، اینجا مصارف ششگانه خمس مبین شده است. اینا کاملا برابر روایاتی که فرمود خداوند صدقات را یعنی زکات را بر ما تحریم کرده است و خمس سهم ماست، باید به این شش سهم تقسیم می‌شود. اینم تفاوت جوهری بین فقهای شیعه و فقهای سنی. کلمه منشه گرچه مطلق است ولی موارد خاصی تقیید شده است که نصاب دارد. مثلا در نصاب قوس چقدر باید باشد، نصاب کنز چقدر باید باشد، نصاب معادن چقدر باید باشد، به مانند آن با دلیل خاص نشابش مشخص شده است. چه اینکه در مصارف یتاما و مساکین و ابن سبیل بنی هاشم بودن با دلیل خاص ذکر شده است. خب برخی ها خواستن بگویند که منظور از این ذی القربا شخص امام است، لذا ذوی القربا نفرمود، چون امام هر اصلی یکی است، چون مفرد آورد ذوی القربا نفرمود. این قابل نقد است، برای اینکه ممکنه جنس اراده شده باشد، چون که ابن السبیل هم مفرد است و جمع نیاورد، ابناء السبیل نفرمود. این نمیتواند دلیل باشد برای اینکه منظور شخصه. عمده همون روایات معتبری است که عدل قرآن کریم است، چون احترت طاهری علیه السلام عدل قرآن کریم است، بیانات نورانی احترت طاهرین هم مثل قرآن کریم حجت خداست، مبین و شارح کلام الهی است. والحمدلله.